عمل در انسان اثر میگذارد، هم انسان در عمل. منتها یک قیدی در اسلام آمده و اون این عزیزان، عمل باید صالح باشه. شما هر جای قرآن از عمل سخن میگویید، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح انجام بدن. عمل باید صالح باشه. یعنی که عمل باید صالح باشه؟ یعنی باید دو تا شرط رو با خودش داشته باشد. علامه طباطبایی صاحب تفسیر شریف المیزان میفرماید عمل صالح عملیه که دو تا شرط داره با خودش. یک، از نظر ظاهری این عمل درست باشه. ظاهری درست باشه. میخوای نماز بخونید، وضو بگیرید، وضوتون رو درست بسازید، صورتتون رو بشورید، دست راست رو بشورید، دست چپ رو بشورید، یعنی این شکلی. وضو صحیح باشد. نماز هم که میخواید بخونید با وضو باشید، رو به قبله بایستید، رکوع درست، سجود درست، بقیه اعمال. این ظاهره. ظاهر عمل باید صحیح باشد. یک شرط دوم برای صالح بودن عمل این است که عمل سازنده باشه. سازنده باشه، در انسان رشد ایجاد کنه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز جلوی فحشا رو باید بگیره، نماز جلوی منکرات رو باید بگیرد. اگر یه کسی خدای نکرده وضو خوب میسازه، نمازم ظاهرا خوب میخونه، اما بعد از نماز به طرف خلاف میره، معلوم میشه این نماز شرط دومو نداره. شرط دوم سازنده نیست درش. نماز خون، ذکر گفت، رکوع و سجود کرد، اما درونش با نماز نبود. بیرونش داشت خنوت میخوند، اما درونش توجهش به جای دیگه بود. عمل صالح یعنی عملی که دارای دو شرطه، هم از نظر شکل ظاهری شرایط درسته و هم از نظر باطنی این عمل سازنده باشد، درون آدمو بسازه. لذا باید این شرط ما در نظر بگیریم، اعمال ما صالح باشند. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. عمل باید عمل صالح باشد. این یک نکته. نکته دیگری که من روش تاکید دارم، آیه رو انتخاب کردم به همین جهت، آن است عزیزان، برادران عزیز، خواهران محترم، قرآن ما رو به احسن العمل دعوت کرد. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صرف این که عمل باشه، عملم صالح باشه، کافی نیست. برو جلوتر، بالاتر از اینا، احسن العمل باشه. یعنی به بهترین نحو انجام بده. عمل احسن العمل باشه. دانشجو داره درس میخوند، دانشجو درس میخونه، باید بهترین دانشجو باشه. او باید الگو بشه. کشاورز کشاورزی میکند، بهترین کشاورز باشد. روحانی روحانیت وظیفشه، بهترین روحانی باشه. بازاری بهترین بازاری باشه. قرآن میگه همه به دنبال بیست شدن برید. قرآن شاگردان کلاس هستی رو به گرفتن نمره 12 و 14 و 15 و 18 نمیپذیره. میگه همه برید دنبال 20، همه به بهترین نحو. یه دعای دارد قرآن به ما یاد داد، میگه مؤمنین دعا کنن واجعلنا للمتقین اماما. خدایا ما رو امام قرار بده. یعنی من باید دعا کنم خدای منو امام قرار، یعنی الگو، من الگو قرار بده. شما هم دعا کن خدا تو رو الگو قرار بده. یعنی همه باید به دنبال 20 باشیم، همه باید در جامعه به عنوان الگو مطرح بشیم. یک جوان متدین انقلابی ولایی به عنوان یک شخصیت برجسته در محل خودش و منطقه خودش مطرح باشد. یک بازاری به عنوان یک کاسب ارزشی که رعایت حلال و حرام را می کند باید مطرح باشه. یک خانم مسلمان باید از نظر حجاب، از نظر عفت، احسن الحجاب را داشته باشد، احسن العفت را داشته باشد. ممکنه یک خانم محترمی بگه من مانتو می پوشم، مانتو هم یک نوع حجابه، حفظ می کنه انسان رو. بله مانتو هم حجابه، اما قرآن میگه حجاب احسن. دعوت میکنن ما رو به انتخاب احسن. قرآن میگه آفرینش برای احسن العمل است عزیزان. و در کنار همه اینها عزیزان یه شرط دیگر هم دارد، عمل با همه این شرایط یه شرط دیگه در کنارش هم هست و اون ولایت مداریه. اگر کسی عمل کند اما در مسیر حق نباشد، پشت سر امام نباشد، امام الهی جلودار او نباشد، در مسیر ولایت نباشد، عمل او سودی ندارد. این کلام زیبا رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی از وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است. پیغمبر فرمود لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره و انفق بجمیع ماله فی سبیل الله ما کان علی الله حق فی ثوابه الا بولایت ولی الله. فرمود اگر یک کسی تمام روزها روزه بگیره، تمام شبها تا صبح شب زنده‌داری و عبادت کند، همه ساله به حج بره، تمام اموال رو در راه خدا انفاق کند، اما ولایت ولی خدا رو نداشته باشد، ما کان علی الله حق فی ثوابه، هیچ پاداشی پیش خدا ندارد. این که در رابطه با وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنیم السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر تو یا علی، ای که تو ترازوی عملی، یعنی ولایت تو، یعنی محبت تو، یعنی گرایش به تو معیار عمل است. اگر عمل علوی باشد در مسیر امیرالمومنین این عمل قبول میشه، و الا نه، بهم تقبل و طاعت المفترزه، عبادات با ولایت اهل بیت قبول میشه. این شرط دیگر عمله. گر منظر افلاک بود منزل تو، و از کوثر اگر سرشته باشد جل تو، چون بغض علی بود همی در دل تو، بیهوده تو و تلاش بی حاصل تو. این مسیر باید اصلاح بشه. انسان مسیر زندگیشو باید تعیین کند عزیزان. دیدید امام صادق فرمود کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. عمل شما فرمود مایه زینت ماست، یا خدای نکرده مایه سرشکستگی. خب یک کسی بگه امام صادق جناب علی 1300 سال پیش زندگی میکردید، من الان دارم زندگی میکنم، عمل من چه ربطی به شما داره؟ یعنی عمل شما تو خطه. عزیزان ما چه بخواهیم چه نخواهیم تو یک خط داریم زندگی میکنیم. زندگی دارای دو خطه، یک خط حق، دوم خط باطل. خط حق یعنی رفتار شما در قالب یک حلقه از زنجیره ارزشی تاریخه. شما تنها نیستی، خودت نیستی، شیعه امام صادقی، پس کار خوب تو خط امام صادق رو تقویت میکنه. شیعه امیرالمومنینی، کار خوب تو امیرالمومنین رو خوشحال میکنه. اینجوری مراقب باش، نگو من عمل انجام میدم مال خودمه، ربط به کسی نداره. نه، آیه 76 سوره نساء رو ببینید، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. قرآن میگه مردم تو یک از دو تا خطن، یا تا خط الذين آمنوا راه میرن، یا در خط شیطانن خدای نکرده. مواظب باشیم، عمل شما توی یک خط معنا میدهد. به خط نگاه کن عزیزان. اگر اینجوری نگاه کردیم میدونی چی میشه؟ اولا شما میفهمی آدم مهمی هستی، شما خودت آدم مهمی هستی، چون یک حلقه از زنجیره خط حقی. مواظب اعمالت خواهی بود، چون عمل تو اگر خوب باشه خط حق رو تقویت میکنه، اگه عملت بد باشه خط باطل رو تقویت میکنه و خط حق رو تضعیف میکنه. ما به دولت مردانم همین عرض رو میکنیم، ریاست جمهوری، نمایندگان محترم، مسئولین قوا، بخشهای مختلف کشور، اگر عملشون، رفتارشون خوب بود، خداپسند بود، به سود مردم بود، در مسیر خدمت بود، حد اکثر توان برای رفع مشکلات مردم به کار بردن بود، خط حق رو تقویت می کند. بحث یک دولت دو تا دولت نیست. و اگر خدای نکرده ضعف داشتیم، مشکل داشتیم، مسیر رو اشتباه رفتیم، خط رو تضعیف می کنیم. مواظب این جریان باش. مهمی، تو تنها نیستی، تو در خط امیرالمؤمنین داری کار میکنی. اگر کار خوب کردی تقویت امیرالمؤمنینه، اگر کار بد کردی تضعیف امیرالمؤمنینه. این مهمه. پس ولایت مداری شرط دیگری است که باید روی اون توجه کرد. و آخرین نکته در رابطه با عمل، سودمندی عمله. سودمندی عزیزان، کار میکنیم، ما زحمت میکشیم، باید بازخوردش رو ببینیم، اثر عملیش رو ببینیم، نتیجه کارها رو ببینیم، سودمندی برای مردم دارد یا ندارد. قرآن میگه اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. فرمود اگر رفتارها سودی برای مردم نداشته باشد، مثل کف روی آبه، میره. اونی که میموند کارهاییست که به سود مردم باشه، نفع مردم. حضور هر کس، هر مسئول در کشور اسلامی ما زمانی ارزشیست که کار به سود مردم انجام بشه، نفعش معلوم باشه، سر سفره مردم. الان که ما مشکل اقتصادی داریم متاسفانه، تصمیمات اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که تأثیر در بازار داشته باشد، تأثیر در قدرت خرید مردم داشته باشد، در رفع مشکلات اقتصادی مردم. سودمندی مهمه، مخصوصا اگه نفعش عمومی باشد. در روایت دارد من سعادت المرء از سعی فی اصلاح الجمهور، جمهور یعنی عموم مردم، از سعادتهای انسان اینه کارهای انجام بده، کار خوبش، نفعش برای عموم مردم برسد. عزیزان، این در رابطه با عمله. خب این یک بخش عرض من بود. یه جمله دیگه هم اضافه کنم، چون ایام ایام اسارت آل الله، همچنان کتاب عاشورای امام حسین علیه السلام بازه. این فرصت‌ها فرصت‌های مناسبی است برای بازخوانی کتاب عاشورای امام حسین علیه السلام. آقایان، خلاصه عرض ما این شد در بخش اول که اسلام ما رو به عمل دعوت می‌کند. یک، ما رو به عمل صالح دعوت می کند که ظاهرش صحیح باشد، باطنش هم سازنده باشد. ما رو به احسن العمل دعوت می کند، همت ها رو بالا ببریم، بهترین ها رو انجام بدیم. اینو همه رو گفت. و ما رو به ولایت مداری دعوت می کند که عمل ما در مسیر ولایت باشد، به امضای ولی خدا برسد. اینو همه درست. اما سید الشهدا چه کرد؟ امام حسین احسن العمل رو انجام داد. امام حسین بهترین روش رو، بهترین کار رو در حساسترین ساعات و تاریخ انجام داد. و اون زمانی بود که جامعه مرده بود. عزیزان، ندیدید گاهی خدای نکرده یه مریضی دارید، احساس میکنید سکته کرده، زنگ میزنید اورژانس، آقا به داد ما برسید، مریض ما داره از دست میره. اورژانس میاد چه کار میکنه؟ نسخه نمیمیسه بری داروخانه دارو برات بپیچه بیاره، نه، همونجا شروع میکنه تنفس مصنوعی میده، شوک بهش وارد میکنه، احیاش میکنه، اقدام عاجل انجام میده، زمان بگذره فرصت از دست میره. امام حسین در زمانی زندگی میکرد که حاکم ملعونی مانند یزید در جامعه حضور داشت. او فاتحه اسلام رو خونده بود. امام حسین دید الان دیگه جامعه هم که عکس العمل نشون نداد، این جامعه داره میمیره، باید احیا بشه، جامعه باید بیدار بشه، این جامعه باید خون بهش تزریق بشه. و چه خونی بالاتر از خون ابی عبدالله علیه السلام، و چه تأثیری گذاشت خون سید الشهدا، ریشه بنی امیه رو خشکان. سید الشهدا کار خودش رو کرد، گرچه هزینه سنگینی برای این راه داد سید الشهدا، خون خودش و یاران عزیزش. دیدید نانجیب ها چه کردن؟ بعد از آن که سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کردن، نانجیب تر از خودشون صدا زد من ینتدب للحسین. اینا فقط به کشتن حسین اکتفا نکردن، گفتن بدن حسینم زیر سم اسب ها له کنیم تا اثری ازش باقی نماند، همه با هم صدا بزنیم یا حسین
یا رب الحسین اشفی صدر الحسین اشفی صدر الحسین بظهور الحجت یا رب.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتایی که هیچ کس را از دایره رحمتش بیرون نمی راند مگر کسی که خود گمراهی و به حال خیش رها شدن را انتخاب کرده باشد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
کلام پدرانه و از سر مهر شما راه حق را در برابر چشمانمان می‌گذارد و قلبمان را با خدا آشتی می‌دهد. ای مولای ناماشنای خوبی‌ها، ای مظهر عجایب، یا علی.
علی 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 علی.
سلام به تک تک شما خوبان شنونده. امیدواریم شنیدن کلام مولا علی علیه السلام جزء لحظه های ثابت برنامه زندگیتون شده باشه. با احترام، منشور امیر امروز رو تقدیم دلهای با معرفت شما عزیزان میکنیم.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
همیشه وقتی دعای کمیل میخوندم و به این بخش میرسیدم که ظلم تو نفسی، با خودم میگفتم آدم ها چطوری میتونن در حق خودشون ظلم کنن؟ اما دیروز که خبر درگذشت پسر عمومو شنیدم دلم لرزید. یه جوون پرشور و حال با کلی آرزو و شوق زندگی که رفاقتش با آدمایی که نون شبشون رو از راه بیچاره کردن آدما به دست می آوردن ورق زندگیشو برگردوندن. از دست دادن سرمایه و ورشکست شدنش فرصت خوبی برای دوروبریاش بود که به بهانه آرامش و رهایی تا جایی گرفتارش کنن که آخرین بار، یعنی سه شنبه هفته قبل، با مصرف زیاد مواد مخدر طاقت نیاره و از بین بره. آره، نمونه ی ظلم و کوتاهی کردن در حق خودمون یعنی همین که به تباه شدن عمرمون ختم میشه. خوبانه همراه، مفهوم خیرخواهی و بدخواهی به خود در کلام مولا علی علیه السلام به زیبایی و کمال بیان شده. خطبه 85 نهج البلاغه رو با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. آنچه را که در برنامه گذشته از خطبه 85 حضرت امیر خدمت شما مطرح کردیم، همه خطبه نبود، به دلیل اینکه مواعظ و حکمت‌های بسیار سودمندی در خطبه 85 مطرح شده قسمتی از اون رو هم گذاشتیم که در این جلسه با شما عزیزان بحث کنیم. در ادامه این خطبه می‌فرماید: عباد الله، ان انصح الناس لنفسه اتبعهم لربه و ان اغشهم لنفسه اعصاهم لربه. ای بندگان خدا، خیرخواه ترین افراد نسبت به خود کسی است که بیشتر مطیع پروردگار باشه و فریبکارترین و زیان زننده ترین اشخاص به خود کسایی هستن که پروردگار خودشون رو معصیت بکنن. یعنی معیار این که تشخیص بدیم چه کسی خیرخواه خود هست یا چه کسی به خود زیان میزنه، معیار اینه که ببینیم چه اندازه مطیع خدا هستند یا معصیت و نافرمانی. چون آنچه را که خدا دستور داده به سعادت انسان ختم میشه و آنچه را که نهی کرده به زیان مادی و معنوی، جسمی و روحی، دنیوی و اخروی انسان برمیگرده. والمغبون من غبن نفسه والمغبوت من سلم له دینه. مغبون و زیان زده کسی است که نسبت به خودش زیان بخوره و زیان بزنه. زیانکار کسی است که خودش رو از بین ببره، خودش رو دچار خسارت در نفس خودش بشه. مغبوط یعنی کسی که دیگران قبطه به حال او میخورن و آرزو میکنن کاش مثل او باشن، یعنی کسی که به خیر و سود و نفع رسیده. مغبوط واقعی کسی است که دینش برای او سالم مونده باشه. دین گاهی در معرض خطرها و آفاتی قرار میگیره، انسان باید هوشیار باشه که لطمه‌ای و صدمه‌ای به دینش وارد نشه. و سعید من وعظه به غیره و شقی من انخدع لهواه و غروره. معیاری که حضرت امیر علیه السلام برای سعید و شقی، سعادتمند و شقاوتمند مطرح میکنه اینه که کسی که از دیگران پند بگیره، از سرنوشت دیگران، از اعمال دیگران موعظه و پند بگیره، سعید و رستگار اوه. و بدبخت و شقاوتمند کسی است که فریب هوای نفس و غرور نفس خودش رو بخوره. در ادامه حضرت به زشتی ریا اشاره میکنه و ریا رو حتی اگر کم هم باشه به عنوان شرک میدونه. و مجالست و اهل الهوا منساتون للایمان و محذرتون للشیطان. در این جمله موعظه حضرت برمیگرده به اینکه انسان نسبت به دوست و آشنا، نسبت به همنشین و مجالست با اشخاص دقت داشته باشه. بعضی ها اهل هوا هستن، دنبال هوسرانی های خودشون هستن. همنشینی با اینها هم انسان رو به همون مسیر میکشه، ایمان رو از یاد میبره، ایمان رو به انزوا میکشه و شیطان رو حاضر میکنه. توصیه شده که انسان در گزینش دوست و کسانی که با اونها مجالست میکنه از اهل هوا پرهیز کنه. بنابراین با توصیه حضرت امیر علیه السلام چه نسبت به خودمان و چه نسبت به فرزندانمان و کسانی که تأثیر پذیر از ما هستن باید این دقت رو داشته باشیم که نشست و برخاست ها و مراوده ها با کسایی باشه که به تعبیر بعضی از روایات دیگه با کسانی هم نشینی کنید که دیدن آنها شما رو به یاد خدا و یاد قیامت می اندازند.
بیا عاشقی را رایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. از آنها که خونین سفر کردن، سفر بر مدار خطر کردن.
از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
دوستان، صندوقچه قلبمون رو دست کم نگیریم. هرچی که توش پس انداز میکنیم یا آفت جونمون میشه و قشنگی های وجودمون رو پژمرده میکنه یا میشه نور و راه نجاتمون رو تو فراز و نشیبای تموم نشدنی دنیا نشونمون میده. وقتایی که حتی به شوخی به هم دروغ میگیم یا وقتایی که بحث و مشاجره رو اونقدر ادامه میدیم که به یک کدورت طولانی تبدیل میشه، باید از حال و هوای کدر دلمون بترسیم. مطمئن باشیم این قلب اون قلبی نیست که خدا خریدارش باشه و بهش با محبت نظر کنه. مولا علی علیه السلام هم دروغ، حسد و کینه رو بزرگترین آفات دل معرفی میکنن. ادامه خطبه 85 رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی میشنویم.
در ادامه این موعظه های حضرت امیر علیه السلام از زشتی کذب و دروغ و اهمیت صدق و راستی سخن به میان آمده. می‌فرماید جانب الکذب فانه مجانب للایمان. از دروغ بپرهیزید، برای اینکه دروغ با ایمان ناسازگاره. پس از دروغ بپرهیزید، چون که دروغ با ایمان فاصله داره و مجانب هست، دور و جدای از ایمانه. از صادق و علا شفا منجات و کرامه و الکاذب و علا شرف مهوات و مهانه. کسی که صادق باشه بر لبه و کناره نجات و کرامته. ولا تحاسدو فإن الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. در این جمله هم حضرت از حسد برحذر می‌داره. تحاسد اینکه اشخاص نسبت به یکدیگر حسد بورزند. تمثیلی رو که حضرت در بیان ضرر و زیان حسد دارن، تمثیل جالبی است. روایات دیگری هم به همین مضمون داره. همونطور که آتش گداخته و مشتعل هرچه هیزم روی اون بگذارن این هیزم ها رو میخوره و از بین میبره، حسد هم ایمان انسان رو میخوره. انسان های حسود به خاطر این حالتی که دارن گاهی به خدا بدبین میشن، سوء ظن به خدا پیدا میکنن که چرا خدا به دیگری نعمتی داده و به من نداده. گاهی برای فرونشاندن این حسد خودشون دست به کارهایی میزنن که با ایمان سازگار نیست. به دیگران ضرر میزنن، توطئه میکنن، دروغ میگن، آبروریزی میکنن، غیبت میکنن و همه اینها ریشه در حسد داره. ولا تباغضوا فإن الحالقة. با هم بغض و کینه نداشته باشید. وَعْلَمُوا أَنَّ الْعَمَلَ يُسْهِ الْعَقْلِ وَيُنْسِ الذِّكْرِ. عمل، عمل با همزه، یعنی آرزو، آرزوهای دور و دراز. ما یک رجاء داریم، امید، که بسیار خوبه. انسان پیوسته باید امید داشته باشه. و یک عمل داریم. عمل اصطلاحاً اون آمال و آرزوهای دور و دراز و خیال پردازانه که انسان رو از واقعیات و حقیقت ها دور میکنه. هم عقل رو به اشتباه میاندازه، عقل رو از اون چی که باید بیندیشه و تصمیم بگیره غافل میکنه. و هم ذکر رو، ذکر اگر منظور خدا باشه، اگر ذکر مرگ باشه، اگر ذکر آخرت باشه، کسانی که اهل آمال و آرزوهای دراز هستن دیگه به مرگ فکر نمیکنن، به مراحل بعد از این دنیا نمیاندیشن. و از ضررهای عمل یا طول العمل که در بعضی از روایات هم هست، آرزوهای دراز، اینه که انسان رو از یاد خدا و یاد آخرت غافل می‌سازه. فاکذبوا العمل فانه غرور و صاحبه مغرور. عمل رو تکذیب کنید و دروغ پندارید. خب این آمال و آرزوها رو یک وقت انسان ترتیب اثر بهش میده، به اونها دل می‌بنده، اونها رو واقعی تصور میکنه و در همین رویاها به سر میبره تا فرصت بگذره. و گاهی نه، انسان اینها رو خواب و خیال و سراب میپنداره که واقعیت نداره. توصیه حضرت اینه که این آمال و آرزوها رو دروغ بپندارید، ترتیب اثر بهش ندید، دل بسته اینها نشید. امیدواریم که آنچه که ما رو بیدار میکنه، هوشیار میسازه و ما رو از غفلت و بیخبری دور میکنه، پیوسته مد نظر ما باشه، دچار غرور نشیم و آمال و آرزو ما رو از حقیقت بینی و حقیقت گرایی دور نسازه.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
فردا روز دیگری است. فردا می تواند فرصتی برای